صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
شما حامله هستید. این سه کلمه می تواند هیجان انگیز باشد، می توانند علامتی برای جشن و شادی باشند، یا می توانند مایه دل سردی باشند که موجی از وحشت و دلهوره را از اعماق گودال سرگشتگی شوم و مخوف به بیرون بفرستند. ذهن زنی که با بارداری ناخواسته روبرو می شود می تواند در چرخه ای از گزینه ها واگذار کردن سرپرستی به فردی دیگر، نگاه داشتن بچه یا سقط جنین محصور شود و به سبب نومیدی و تنهایی می تواند تصمیمی بگیرد که نتایج وخیمی را به بار آورد. چون این زنی نیاز دارد تا مورد تایید محبت بیقید و شرط خدا، حضور همیشگی او و نقشه او برای آن میهمان ناخوانده قرار گیرد. قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم، تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم. کتاب ارمیا باب 1 آیه 5.
ساناس که در زندگی مشترک خود مشکلات فراوانی دارد، ناگاه با واقعیت جدیدی روبرو می شود. او در می یابد آبستن است. خواهر او سپیده به همراه مادرش می کوشند تا او را در این مسیر همراهی کند. از شما عزیزان دعوت می کنیم در این نمایش با ما همراه باشید. بارداری ناخواسته، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
سلام، چطوری؟ خیر باشه این وقت روز؟ خب چرا اینقدر پریشونی؟ پس کسی طوری شده؟ هومن چیزی شده؟
نه.
پس چته این رنگ و رو چیه؟
سپیده جان، کی بود مامان؟
سانازه.
سلام دخترم، چی شده؟ چرا اینطوری شدی؟
حالت خوب نیست؟ نه خوب نیستم، اصلا خوب نیستم.
خب چی شده؟
نمیگه که، جنبه لبم کرده از وقتی رسیده.
سپیده جان، مامان برو یه لیوان شربتی چیزی براش بیار، شاید فشارش افتاده.
باشه.
چی شده دخترم؟ با هومن دعوت شده؟
نه.
از کارت اخراج شدی؟
نه، برشی اخراج بشم؟
نمیدونم، الان باید سر کار باشی آخه.
پیش دکتر بودم، امروز مرخصی گرفتم.
بیا یکم از این بخور، بلکم گفتی چی شده، دق کردیم.
حالش خوب نبوده، دکتر بوده آخه.
خب مشکل چیه؟ چه جور بیماریه که آدم این شکلی پریشون میکنه؟
بارداری.
بارداری که بیماری نیست، درسته یه سری علائم ایجاد میکنه، اما چی گفتی؟ بارداری؟ یعنی من دارم خاله میشم؟ اخ جون.
آخه خدای شکرت، چه خبر خوبی به همون دادی ساناز جان. به سلامتی، حالا چند وقتت هست عزیزم؟
کاش منم میتونستم مثل شما خوشحال بشم.
چرا خوشحال نشیم مامان جان؟ بچه هدیه و برکت خداست.
آخه تو این وضعیت، تو این شرایط، فقط میشه بهش گفت مهمون ناخونده.
این چه حرفیه میزنی؟ میشنوه ناراحت میشه.
دیوونه شدی؟ هنوز اصلا وجود نداره، اندازش 2 میلیمترم به زور میشه، میشنوه؟ فکر کنم تو اصلا تو این دنیا نیستی. بچه داشتن من عموما تو این شرایط فقط یه اشتباهه.
مامان جان، اگه شرایط شما اشتباهه، بچه یه اشتباه نیست، خلقت خداست. خدا از آفریدن زندگی جدید شگفت زده نمیشه. خدا خالقه، آفریدهشو دوست داره، حتی اگه اون آفریده به قول تو 2 میلیمتر باشه، بازم دوستش داره. خدا بارها و بارها تو کتاب مقدس گفته اونه که زنده میکنه. حتی بارها میخونیم که خداوند رحم او را گشود یا رحم او را بست. پس خدا کنترل کاملی روی این خلقت داره.
بله، اما اونی که باید تو این اوضاع و احوال بزرگش کنه من بیچارم.
اما ولی و سرپرستش خداست. اون مالک این بچه است و خودم هیچ وقت بی برنامه کاری رو انجام نمیده. یعنی هیچ کار خدا اتفاقی نیست. همونطور که من ایمان دارم فکرایی که خدا برای من داره فکر سلامتی نبدی، در مورد بچه هم همینطوره، مطمئنم.
ای بابا، برای من این بارداری ناخواسته بوده، چرا متوجه نمیشی؟
کسی که متوجه نیست تمام بارداری ها از طرف خداست، پس حتما خواسته اونه. توی عزیزم،
شما شرایط منو اصلا نمیفهمین. من حتی نمیخواستم باور کنم باردارم. 3 دفعه تا حالا آزمایش دادم.
پس چرا به ما نگفتی؟ میتونستیم کنارت باشیم.
سپیده راست میگه ساناز جان، تو نیاز داری این حقیقت رو بپذیری. انکارم که فایده نداره.
نمیدونستم باید به کی بگم. همش تو فکرم میچرخه که حالا چیکار کنم. چطوری زندگیم به هم ریخته.
مامان جان، من یادتون دادم وقتی ناراحتین به حضور خدا برین، مشکلتون رو نزد اون ببرین.
فکرم درست کار نمیکنه. از دست خودم هم عصبانیه.
امیدت به خدا باشه، همه چی بهتر میشه.
اگه مامان بابای هومن بفهمن چی؟ اصلا خود هومن چی؟ موندم چی کار کنم؟
خواهر من، بچه جفتتونه. جفت پدر و مادر هم باید خوشحال بشن. پدر و مادر هومن هم باید خوشحال بشن که دارن نوه‌دار میشن.
اینطوری نیست. اونا خیلی رو طلاق اصرار دارن. انقدر گفتن که هومن هم دنبال طلاقه. فکر میکنه من باعث ورشکستگی هومن شدم. میگن بد قدمی.
این خرافات چیه؟ هومنو میتونم درک کنم که ممکنه حرفی بزنه چون الان تحت فشاره، اما خانوادهش چرا؟ اونا الان باید کمک حالتون باشن.
به خدا موندم الان با این اوضاع، یه بچه، هزینه هاش، داستاناش. از طرف اخلاق هومن که هی داره بدتر و بدتر میشه.
تو نیاز داری برای نجات زندگی تم که شده با یه مشاور حرف بزنی.
حرف زدم. تا حالا 2 جلسه رفتیم پیش مشاور، اما مامان بابای هومن رو که دیگه نمیتونم ببرم. تازه داشت یکم موضوع تو خونه آروم میشد، داشتم کمک میکردم هومن سرتای زندگی رو سر و سامون بده که این مشکل از آسمون افتاد پایین.
از خدا حکمت بخوا، اون به راه کنار اومدن با این قسمت زندگی تو نشونت میده.
یعنی حتی به سخت فکرم نکنم؟ چرا اینجوری نگاه میکنین؟ باور کنین هنوز اصلا بچه‌ای در کار نیست.
اما جواب آزمایشت میگه هست.
سپیده، میدونی منظورم چی؟ اذیت نکن.
یعنی واقعا به این موضوع فکر کردی؟ یعنی از واکنش مامان و بابای هومن بیشتر از واکنش خدا میترسی؟
نه، اینطوری نیست.
حق با مامانه. فکر کن اونا ممکنه سرزنشت کنن، که البته فقط هم تو رو سرزنش نمی کنن. اما خدا چی؟ بله، آسون نیست با حرفاشون کنار بیای، اما یادت باشه اون چیزی که خدا میگه خیلی مهمتر از حرف آدم هست.
آخه بدبختی من فقط واکنش مامان بابای هومن نیست، من نگران واکنش خود هومنم هستم.
مادر جان، هومن تو رو دوست داره، شما به هم متعهدین، پس باید از لحاظ احساسی و عاطفی هم پشتیبان تو و بچت باشه.
موضوع فقط دوست داشتن نیست، بچه مسئولیت مالی داره، مراقبت داره.
تو خودت به نظر من مرددتری تا هومن. اگه بهش بگی فکر نکنم واکنش شبیه تو باشه. یادت نره خداست که همین حالام داره زندگی تو رو تامین میکنه، پس برای بچه هم همینطور خواهد بود.
ولی من دوست داشتم برای داشتن بچه هم برنامه ریزی کنم، تدارک ببینم، نه اینجوری یه هونا خواسته.
هر بچه ای خواسته خداست عزیزم، حتی بچه های ناقص که ما نمیدونیم حکمت خدا از بودنشون چیه. خدا حتی اونا رو هم خواسته، هیچ کدوم ناخواسته نبودن، چون حکم خدا به بودنشون بوده.
مامان جان، هنوز بچه‌ای وجود نداره. از شما بعیده انقدر متعصب با قضیه برخورد کنین. اصلا سخت میتونه یه راه کنترل جمعیت باشه. یا اصلا برای کسی که ناخواسته مثلا توی جنایتی مثل تجاوز باردار شدن کاملا راه خوبی باشه.
جنین از روز اول یه زندگی تازه است. سعی نکن انکارش کنی. بله، ممکنه بچه‌ای حاصل رفتار اشتباه باشه، اما اون هیچ تقصیری در اون رفتار اشتباه نداره که به خاطرش از بودن محروم بشه.
تا تو الان فکر میکنی با از بین بردن این بچه مشکلت حل میشه؟ اما باور کن اینجوری نیست. باور کن بعدش حس بدتری سراغت میاد. همونطور که امثال باب 14 آیه 12 میگه راهی هست که به نظر آدمی مستقیم مینماید، اما عاقبت آن طریق موت است.
فعلا نمیدونم. باید آروم شم. باید دعا کنم تا خدا کمکم کنه تصمیم درستی بگیرم.
این بهترین کاره. اما هومنم باید بدونه بچه‌ای در راهه. تو حق نداری به تنهایی براش تصمیم بگیری.
آخه چطوری بهش بگم؟
فکر نکنم اونقدر که تو میگی ناراحت بشه.
نمیدونم. فکر میکنم خیلی خسته شدم.
اونقدر به خودت فشار نیار عزیزم. این استرسا از حالا برای بچه ضرر داره ها.
چرا من احساس میکنم شما فقط نگران این بچه ای؟
خب چون تو که نگرانی نداری، اون نگرانی داره. عزیز دلم، نذاشتی اصلا ذوق کنم. با من دارم خاله میشم.
شنونده عزیز، دریافتیم که ساناز با تصمیمی جدی روبروست. نظر شما برای چنین شرایطی چیست؟ اگر شرایط مشابهی داشتید، چه راهی را انتخاب می کردید؟ و آیا می دانید کدام راه خداوند را خوشنود می کند؟ از شما دعوت می کنیم با ادامه ماجرا با ما همراه باشید.
ساناز، دو هفته شده تو هنوز به هومن نگفتی؟
نه.
قصد داری بگی به امید خدا؟
آره.
وقت کی؟ وقتی به دنیا اومد؟
نه، قبل ترش میگم.
زحمت میکشی.
مامان کجاست؟
شنید داری میای رفته برای جیگر بخره.
برای من که نه، برای بچه.
بچه همسایه که نیست، بچه توه. خوب نیست آدم به بچهش حسودی کنه ها؟
اسمش حسودی نیست.
بله، قبطه میخوری، میفهمم. اما امروز بهتر به نظر میای. انگار حالت بهتره.
آره، امروز پیش دکتر بودم.
خب چی گفته که خوشحالت کرد؟
دکتر چیزی نگفت. راستش زود رسیدم، نیم ساعتی مونده بود تا دکتر بیاد.
خب
یه خانم دیگه هم منتظر بود، یعنی نوزاد 2 ماهه داشت.
چه بامزه.
خب چقدر خوب گفتی.
این یعنی حواسم به حرفته. بگو دیگه.
خانم وقتی ازم پرسید چرا تو فکرم، منم سربسته براش از بارداری و ناراحتی و اینام گفتم. وای سپیده، باورت نمیشه. وقتی داستان خودش رو گفت داشتم شاخ در می آوردم.
چطور؟
ببین، گویا این خانم خانواده از هم گسیخته ای داشته. بعد به خاطر یه اشتباه به قول خودش رابطه غلطی که مثلا حالا خیلی بهش ایمان داشته و اینا باردار میشه. بعد میدونی که خب تو فرهنگ ما این فاجعه است دیگه.
یه چیزی از فاجعه هم بدتر.
خیلی ناامید بوده، دنبال سخت کردن جنین. اتفاقی با یه خانومی آشنا میشه که مسیحی بوده. اون خانوم بهش بشارت انجیل میده. این خانومم ایمان میاره. به خاطر اشتباهات گذشتش توبه میکنه، اما هنوز نمیدونسته با اون بچه چی کار کنه. به هر حال خب سخت گناه و نگه داشتن بچه هم از لحاظ اجتماعی خیلی خیلی سخته.
واقعا هم سخته. خب
تصمیم سختی رو میگیره. میگه نشستم و فکر کردم، به خانوادش جریانو گفته. میگه تو خونهشون آشوب بپا شده، اما آخرش چون استقلال مالی داشته تصمیم میگیره جدا زندگی کنه و بچهشو به دنیا بیاره. میگفت همون خانم مسیحی خیلی کمکش میکنه. در واقع شبکه ای از ایماندارا کمکش میکنن، چون خانوادش هنوز نبخشیدنش. میگفت قبل از تصمیم گرفتن برای نگهداری بچه نشسته فهرست نوشته. روی کمک چه کسایی میتونسته حساب کنه، یا منابع مالیش چی بوده، خانوادش کمکش میکنن یا نه، حتی مسئولیت های شغلی و کاری که باید به تعویق بیفته، اینکه چطور میتونه بچهشو بزرگ کنه. میگفت خدا رو شکر روزای مالیم خوبه، اما نمیخوام بچه‌م سرنوشت شبیه خودش پیدا کنه. به خاطر اشتباهش اینا رو میگفت.
عجب تصمیم سختی. اما پدر بچه چی؟
اتفاقا یکی از دعواش با خانوادهش سر همین بوده که میگفتن باید با اون مرد ازدواج کنی و این خانم تصمیم میگیره اشتباه دیگه رو انجام نده. گفت ازدواج فوری نمیتونست توی این دراز مدت کمکی به من بکنه.
اما حالا دارن با هم ازدواج میکنن. نه فقط به خاطر بچه. خیلی عجیبه، اما اون آقا ایمان آورده. حالا هر دو میدونن از زندگیشون چی میخوان. میگفت کلام خدا خیلی بهش کمک کرده که نه گناه سخت رو به دوش بگیره، نه خودشو درگیری زندگی بکنه که تهش طلاق. میگفت کتاب آموز باب 3 آیه 3 برای من شده بود آیه کلیدی زندگی.
بذار ببینم کدوم آیه رو میگه. آیا دو نفر با هم راه میروند جز آن که متفق شده باشند؟ اما خیلی خوبه که داره با پدر بچه خودش ازدواج میکنه.
آره، به نظر میاد مشکلاتی که داشته به یه انسان حکیم تبدیلش کرده. حرفای جالبی میزد. میگم من وقتی برای ازدواج شروع به فکر کردم از خودم چند تا سوال کلیدی پرسیدم.
حالا سوالا چی بود؟ بگو، شاید به کار منم اومد.
از خودش پرسیده بود که آیا تو جایگاهی هستی که به ازدواج فکر کنی؟ که اصلا شوهرش بچه رو دوست داره؟ میتونه واسه بچه الگوی خوبی باشه؟ از نظر مالی میتونه پشتیبانشون باشه؟ آیا این آدم همون آدمیه که میخواد باقی زندگیشو باش بگذرونه؟ آخرم میگفت انقدر دعا کردم تا خدا به هم آرامش داد که بفهمم انتخابم درست. البته میگفت اگه نامزد سابقم ایماندار نمیشد باش ازدواج نمیکردم، چون باید اصول اعتقادیمون یکی میبود.
راست میگه، این تفکر خیلی پخته و درسته. واقعا تو خودت و زندگی آدم ها چقدر متفاوت کار میکنه. خب بعدش چی شد؟
مشکلاتشو که شنیدم فهمیدم من عملا مشکلی ندارم. یکم مشکلم مالیه که به امید خدا حل میشه.
خدا رو شکر.
من خیلی دعا کردم سپیده. باید با هومنم حرف بزنم. از دید خدا بهترین کار اینه که ما دوتا با هم تو تربیت بچه نقش داشته باشیم. نمیدونم همه این مادرها این سوالا به ذهنشون میرسه یا من فقط اینطوریم. توی ذهنم از خودم میپرسم اگه بچه مشکل جسمی داشته باشه چی؟
خدا نکنه.
آمین. اما میخوام بدونم، از هومن هم بپرسم، بچه رو جدا از هر مشکلی قبول میکنه؟ دوست داره بچه رو چطوری تربیت کنیم؟ از لحاظ روحانی چی؟ دوست داره بچه‌مون چطور بار بیاد؟ برای محافظت ازش چه برنامه‌ای داره؟ یا چه برنامه‌ای باید برای نیازهای مالیش داشته باشیم؟ به این بچه به شکل برکت نگاه میکنه اصلا یا نه؟
من که فکر میکنم حتما این بچه رو به شکل یه برکت از طرف خدا میبینه. اون حتما برکت زندگی شما میشه.
یه چیزی بهت بگم، شاید عصبانی بشی. خاله هومن رو یادته؟ اون که بچه دار نمیشدن.
آره یادمه. چطور؟
یه شب تا صبح همش فکرم مشغول این بود که میتونم بچه رو به دنیا بیارم بدم به اونا.
چی؟ چی بهت بگم آخه؟ شما دوتا صحیح و سالم باشین، بچه تون رو بدین دست یکی دیگه؟ اون دختر تنها اگه این کارو میکرد یه چیزی باز.
تجربه عجیب بود. فکر کردم به این موضوع به این نتیجه رسیدم که اگه این کارو بکنم خیلی بعدش ناراحت میشم. البته اگه واقعا شرایط شبیه اون دختر داشتم و اندازه اون قوی نبودم، ترجیح میدادم بچه‌ام توی خانواده آروم بزرگ بشه. اینطوری دردم آروم‌تر میشد. اصلا شاید اون بچه میشد جواب دعاهای یه زوجی که بچه ندارن.
بله قبول دارم. خود من فکر میکنم اگه بچه داشته باشم دلم میخواد فقط یکیش مال خودم باشه، بقیه رو به فرزندی قبول کنم. خیلی ها هستن که اگه هزینه های دوران بارداری و زایمانشون رو پرداخت کنی بچهشون رو بهت واگذار میکنن. اینجوری یه بچه که قرار بوده بمیره نجات پیدا میکنه. اما تو اصلا نباید به این چیزا فکر کنی.
گفتم که فقط ذهنم یکم مشغول شد. هنوز نیومده، حس میکنم دوستش دارم. چطوری اون وقت به یه مادر میتونه بچهش رو واگذار کنه؟
مادر مجردی که کسی ها نداره و کمکی برای بزرگ کردن فرزندش نداره، حمایت نمیشه، نمیتونه بچهش رو تنهایی بزرگ کنه. خب اون اگه بچه رو به جای سخت کردن بعد از تولد واگذار کنه، هم از گناه سخت آزاد شده، هم خلقت خدا رو نابود نکرده، هم یه زوجی رو خوشحال کرده، هم شاید بتونه گاهی بچه رو ببینه. بعضی خانواده ها این اجازه رو میدن. از طرفی درست دوستش داره، اما این محبت، محبت فداکارانه است که به خاطر نفع اون بچه ازش بگذره.
آره، وقتی به فشار روحی اون خانمی که توی مطب دکتر دیدم فکر میکنم، به نظرم واقعا خرس کننده میاد. وضعیت من اصلا با اون قابل مقایسه نبود، اونطوری داشتم دیوونه میشدم. ولی خب خدا رو شکر الان خوبم. احتمالا امشبم به هومن میگم.
کار خوبی میکنی. خدا بهت یه هدیه داده. حتی اگر اون هدیه ناخواستن بوده باشه، به وقتش میبینی که خدا چه برنامه و نقشهی براش داره. برنامه خدا از فکر ما دوره. ما درکش نمی کنیم. من از روزی که با اون حال اومدی اینجا یه فهرست دعا نوشتم برای تو، برای بچه، برای تصمیمت.
واقعا؟ خیلی دوست دارم ببینمش.
صبر کن الان میارمش.
عمیق‌تر از عمق دریا محبت تو را دیدم، وسیع‌تر از وسعت آب‌ها قدرتت را همی دیدم، رساتر از صدای موج صدای تو را شنیدم، زیباتر از خلقت تو روی زیبا.
شنونده عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این نمایش به این شرح است: کتاب ارمیا فصل 29 آیه 11، کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10، کتاب مزامیر فصل 10 آیه 14 و فصل 103 آیات 10 تا 12 و همینطور فصل 138 آیه 8، کتاب اشعیا فصل 43 آیه 18 و فصل 54 آیه 5 و 6، رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل 2 آیه 22، کتاب جامعه فصل 3 آیه 11 و همینطور رساله دوم پولس به قرنتیان فصل 5 آیه 17.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.